کارت زرد حالا مارکوس برگ میگیره. بله خطا رو بدون توپ انجام داد و البته حرکت سبایوس هم حرکت خوبی نبود، میتونست اون هم یه کارت بگیره، یا رودریگو بود، بله رودری بود که اون هم یه کارت زرد گرفت. رودری، هم رودری کارت گرفت و هم مارکوس برگ. خب از جناح چپ یه بار دیگه بازیکنان اسپانیا به دقیقه 90 رسیدیم. 1-0 سوئد همچنان جلو هست و آخرین تلاش‌های اسپانیا برای زدن گل تساوی از جناح راست. خسوس ناباس، یه ارسال، فرصت هنوز هست. دفاع سوئد توپ رو دور کرد، توپ در اختیار اسپانیایی ها. حالا از چپ براد، یه ارسال و توپی که از همه عبور میکنه و از خط ارضی به بیرون میره. ضربه دروازه رو رابین اولسن باید بزنه. چقدر شادمانن سوئدی های حاضر در ورزشگاه به خاطر این پیروزی، و حق هم دارن البته، و اسپانیایی ها ناراحت، فقط دارن با تلفن های همراهشون فیلم میگیرن از صحنه های داخل زمین. ضربه دروازه از اولسن، 90 دقیقه تمام هست. ببینید وقت تلف شده چقدر اعلام کرده، 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم آقای تورپین در نظر گرفته. خب اونجا واسم خطا، این بار خطای ایساک اعلام شد، الکساندر ایساک. بلافاصله اسپانیایی ها بازی رو به جریان میندازن. کمتر از 4 دقیقه زمان دارن برای اینکه با شکست از استکهلم بر نگردن اسپانیا، و حالا یه کورنر دیگه هم نصیبشون میشه با ضربه گرند کویست که توپو به بیرون فرستاد. از سمت چپ دروازه سوئد ضربه کورنر باید زده بشه. میان همه سرزنا میان جلو، ضربه کورنر، ارسال انجام میشه، یه بار دیگه فرصت و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره گل مساوی رو در دومین دقیقه میزنن بازیکنان اسپانیا. رودریگو میزنه گل تساوی رو و با همین تساوی اسپانیا صعود میکنه به یورو 2020. دقیقه دوم وقتای تلف شده، رودریگو بازیکنی که جانشین تییاگو شده بود، تعویض طلایی مورنو، یه بار دفاع توپ رو دور کرد، در بار دوم توپ رو فرستادن داخل محوطه 6 قدم، با یه نوکپا رودریگو دروازه سوئد رو باز میکنه. فابیان رویز توپ رو ارسال کرد، با یه بغل پا دروازه رو باز کرد در میان بهت و حیرت مدافعان سوئد، و نتیجه 1-1 میشه. حالا چقدر خوشحال روبرت مورنو، کادر فنی و طرفداران اسپانیا، و ناراحتی بازیکنان سوئد. 1-1 مساوی. خب حالا یه تعویض دیگه هم، مارکوس برگ از بازی خارج میشه و سباستیان اندرسون به جای او به بازی میاد. سومین و آخرین تعویض سوئد. زمان زیادی هم به پایان این مسابقه نداریم و اسپانیا بالاخره گل مساوی رو زد توسط رودریگو. حالا سوئدی ها توپ رو بلند میفرستن به خط دفاعی اسپانیا، دفع توپ میشه از جناح راست. خسوس نواس میخواد حرکت کنه، توپشو به بیرون میزنن. سرخیو راموس هم حالا اونجا هست در ورزشگاه، داره بازی رو تماشا میکنه. قطرو نواس پرتاب میکنه. 1 دقیقه تنها به پایان این دیدار زمان داریم. سوئد 1 اسپانیا 1. 20 امتیازی میشه اسپانیا و بازم بدون شکست باقی میمونه در این گروه. بازم یرسال پشت محوطه جریمه، فرصت برای اسپانیایی ها پرتعدادن، مدافعان سوئد اجازه کار رو نمیدن، توپ رو بلند میفرستن به میانه های میدان، ضربه سر از مارتینز، آخرین توپا ارسال بلند به خط دفاعی اسپانیا، یه ضربه سر، فرصت برای سوئدی ها که به هر شکل جمع میکنه خط دفاعی اسپانیا توپ رو. چهار دقیقه هم رو به پایان هست. میبرن به چپ برای خوان برنات، سبایوس. چهار دقیقه هم تمام شد و همه منتظر سوت آقای کلمنت تورپین هستن. یه ارسال داخل محوطه جریمه سوئد، گراند کویس توپ رو به بیرون میفرسته، نتونستن از گل برتریشون محافظت کنن سوئدی ها و حالا سوت پایان مسابقه، سوئد 1 اسپانیا 1. خب دوستان عزیز شنونده، 11 دقیقه بامداد روز چهارشنبه هست که ما همچنان با برنامه فوتبال در اروپا از رادیو ورزش در خدمتتون هستیم. بازی سوئد اسپانیا رو براتون گزارش کردم از رقابت‌های مقدماتی یورو 2020 که این بازی در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید. رومانی نروژ هم بازیشون 1-1 شد تو همین گروه و جزایر فارو موفق شد که تیم مالت رو 1-0 شکست بده و خدمتتون عرض کنم که اولین برد تیم جزایر فارو بود توی این گروه، 7 شکست داشت، این اولین بردش بود. سوئد با اسپانیا با این تساوی 20 امتیازی شد و دیگه میشه گفت صعود خودش رو قطعی کرد. سوئد هم با 15 امتیاز در مکان دوم و رومانی با 14 امتیاز سوم. رومانی هم اگر میبرد میتونست جای سوئد رو بگیره در رده دوم که خب این اتفاق نیفتاد. در دیگر دیدارها ایتالیا 5-0 با اینکه صعودش هم قطعی شده بود 5-0 لیختنشتاین رو برد. گل پنجمشون هم آندرا بلوتی زد و این بازی هم تمام شد. خدمتتون عرض کنم که یونان 2-1 موفق شد بوسنی رو شکست بده. گل دوم یونانی های گل به خودی بود که بوسنیایی ها به خودشون زدن دقیقه 88 و یونان 2-1 برد. خدمتتون عرض کنم که توی گروه جی فنلاند 3-0 ارمنستان رو برد، یونان 2-1 بوسنی رو و ایتالیا 5-0 لیختنشتاین رو. در گروه دی هم گرجستان بالاخره در زمین جبل طارق 3-2 پیروز شد. سوئیسی هم گل دوم رو به ایرلند زدن و 2-0 جمهوری ایرلند رو بردن. اتفاقا گل دوم سوئیس هم باز گل به خودی بوده، یعنی شین دافی مدافع ایرلند دروازه خودشون رو دقیقه 93 باز کرد. گل اولشون هم رو که سفروویچ زده بود و یه پیروزی شیرین برای خدمتتون عرض کنم تیم سوئیس در گروه دی. این کل نتایجی بود که امشب در دیدارهایی که برگزار شد به دست اومد. خب نمیدونم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مازیار، اصغر مازیار از کارشناسان فوتبال که راجب مسابقه سوئد اسپانیا باشون صحبت کنیم. جناب مازیار سلام مجدد.
سلام میکنم خدمت شما آقای بازیزاده، شب بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر، شب شما هم بخیر. خب نیمه دوم رو هم دیدیم، دو گل به ثمر رسید و تلاش های دو تیم در هر حال به تساوی 1-1 انجامید. نظرتون چی هست راجع به نیمه دوم این مسابقه؟
خب شما هم اشاره داشتید و بالاخره بحث گرفتن امتیاز برای صعود بود که اسپانیا با توجه به اینکه خب حالا هم مربیش یک مربی به نسبت جوان هست و بازیکنان هم همینطور، بالاخره به این نتیجه یک نتیجه مساوی در خانه حریف امتیاز رو لازم رو گرفتم. از لحاظ فنی وقتی که من بازی رو نگاه میکنم، حالا بین دونی من با هم دیگه صحبت کردیم، تفاوت آنچنانی از لحاظ شکل اجرای فنی بازی در نیمه دوم ندیدیم.
بله
حالا یا مربیان هر دو تیم فکر میکردن به همین شکل خوب هست اگر کار رو ادامه بدن یا اینکه ابزارش رو نداشتن. خب ما باید حتی هم فکر بکنیم ببینیم بازیکنان چه ویژگی هایی دارن که آیا میتونن اون خواسته های مربی رو پیاده بکنن یا نه. ولی واقعیت اینجاست که خب برای تیمی مثل اسپانیا با اون بازیکنایی که خب حالا کمتر شناخته شده هستن و از لحاظ سنی هم معدل سنی پایینی دارن، فکر میکنم نتیجه خوبی بود که بتونن در بازی که من نگاه میکردم مشخص بود خیلی سوئدیا اومده بودن که با تکیه بر حمایت طرفداراشون بتونن هر نوع امتیاز بازی رو بگیرن. به نظر من اسپانیا تونست با یک امتیاز برگرده به خونه و این خوب بود براشون.
آقای مازیار برای تیم ملی اسپانیا، حالا شما بفرمایید با توجه به تجاربی که دارید، مربی که حالا 42 سال سنش هست خیلی جوون نیست، چون توی چهرش هم در طول بازی وقتی میدیدیم یه مقدار ترس یا حالا استرس دیده میشد، حالا تا قبل از اینکه گل مساوی رو بزنن، نظرتون چی هست راجع به این موضوع؟
خب مسلماً همون طوری که یک بازیکن جوان ممکنه در زمین وقتی که قرار میگیره یک مقدار حالت استرس داشته باشه در زمان بازی، برای یک مربی به ویژه برای تیمی مثل اسپانیا با اون استرس هم میتونه این اتفاق بیفته. ولی بحث دیدگاهی هستش که در اصل فدراسیون فوتبال یک کشور داره نسبت به آینده فوتبال و میخواد که معلوم هستش که در اسپانیا میخوان که دوباره یک چجور بگم، حالا اسمشو بذاریم تغییر نسل، شاید چون بیشتر برای بازیکن مستاق داشته باشه. ولی شما نگاه بکنید، حتی حضور لوپتگی هم اون زمانی که قبل از جام جهانی آوردن برای تیم اسپانیا نشونگر این هستش که فوتبال اسپانیا میخواد که وارد یک فاز جدیدی از حضور مربیان بشه. ممکنه حتی تاوان هم داشته باشه، ممکنه نتایجی هم نگیرن، ولی تصمیم خودشون رو گرفتن. این یک. دوم اینکه حالا از لحاظ سنی ممکنه یه کوچولو حالا مربی جوان باشه، ولی عملکرد اینها عملکردهای رصد شده هست. بالاخره این مربی در کلاس‌های مربیگری بوده، در تیم‌هایی که بوده کارش دیده شده و تصمیمی وقتی که گرفته میشه حتما یک دلایلی برای این کار فدراسیون فوتبال اسپانیا داشته. شاید هم میدونه که ممکنه نتایجی نگیره، یا مثلا مثل مربیای با تجربه تر خیلی هنوز امکان گرفتن نتیجه براشون نباشه. ولی این فرصت رو همون جوری که به بازیکنانشون میدن که مطرحشن، به مربیانشون هم دارن میدن و ایده هست پشت این کار. حالا برخلاف جاهای دیگه، حتی خب ما مثلا در کشور خودمون انتخاب گاهن سرمربیانی، حالا اگر نگیم بزرگ سالان، ولی برای تیم‌های پایمون هم درست می‌بینیم از این اتفاقا داره میفته که نفرات
همین حساب کتاب هست در واقع یه جورایی
میان. ولی خب نه، این حتما عملکرد این مربیان در کلاس‌های مربیگری، در فعالیت‌هایی که در کشور خودشون داشتن، خب ما که خیلی واقعا برای آقای مورنو، خب خیلی ما واقعا وارد جزئیات نشدیم که ببینیم دقیقاً تو چه جاهایی با چه شکل کار کرده، ولی داشتن استعداد مربیگری اصل اول هستش که حتما این استعداد رو ایشون داشته و بالاخره فدراسیون فوتبال اسپانیا هم بهش این اعتماد رو داشته.
من سابقه شو که آقای مازیار نگاه کردم، تو اکثر تیم‌هایی که از سال 2011 تا 2019 که دستیار بوده توی تیم ملی اسپانیا، همه جا اسیستانت بوده. یعنی من از 2011 به بعد میگم، تیم روم، سلتا ویگو، بعد بارسلونا، دوباره سلتا ویگو و 2018-2019 تیم ملی اسپانیا، همه جا اسیستانت بوده. و این مربی از 2011 تا الان این اولین سرمربیگریش است. حتما اونجاها به هر حال به عنوان دستیار محکش زدن که بعد به این نتیجه رسیدن که بالاخره میتونه سرمربی تیم ملی بشه.
من میخوام در تایید فرمایشات شما مثال، مثلا من آقای یواخیم لو رو بگم.
بله.
یواخیم لو هم دستیار
آقای کلینزمن بود. بله.
بله، سالها هست در سطح اول فوتبال آلمان داره الان مربیگری میکنه. ما نباید واقعا وقتی که اسم مربی میاد لزوماً به پست سازمانیش که حالا میتونه هد کوچ یا سرمربی یا اسیستانت یا کمک مربی، اون خیلی مهم نیست، چون ما تیم مربیگری داریم.
بله، درست.
همونجور که ما تیم فوتبال داریم و میگیم بازیکنان، مدافع داریم، هافک داریم، فوروارد داریم و نهایتاً تیمی که میبره و یا میبازه، الان تیم مربیگری داریم که باید هر کدوم کار خودشون رو بکنن و نهایتاً عمل کرده این تیم هستش که میتونه یک جایی ثبت بشه. حالا چه بخواد یک نفر سرمربی باشه به عنوان حالا پست سازمانی، چه کمک مربی بخواد باشه، حتما توی این مدت عرض کردم این فعالیت ها رصد شده. خیلی دنیای مربیگری آقای بازیگوزه خیلی واقعا نکات
ریز و پیچیده‌ای داره. بله،
نحوه ارتباط با بازیکنان، اتخاذ تصمیم های درست، طراحی تمرین مناسب و و و و حالا من دیگه خیلی وارد جزئیاتش نشم، اینها دیده میشه در عمل کرده مربیان و فقط لزوما اسم یا باشگاهی که اون بازیکن درش بازی کرده بوده خیلی ملاک نیست. اگر اما میبینیم در خیلی از کشورهای دنیا معمولا سعی میکردن که سرمربی ها یک بازیکن مسیحی باشه، یک بازیکن بازنشسته مسیحی باشه، بیشتر اون جنبه های رسانه‌ای قضیه بود که خب بالاخره مردم این اینها رو دیده بودن و عادت داشتن به شنیدن اسم این بازیکنان. ولی در کنار این بازیکنان حتما نفرات دیگری هم بودن که کمک میکنن. مثلا مثل آقای دشان در تیم ملی فرانسه وقتی که نگاه میکنیم، خود دیدیه دشان واقعا یک بازیکن خیلی خوب و مسئله بوده، ولی شما به کارز فنی تیم فرانسه وقتی که نگاه میکنید اصلا هیچ کدومشون غیر از آقای دیدیه دشان سابقه بازیگری در سطح بالا رو نداشتن.
بله.
ولی تیم کادر فنی فرانسه هستش که الان مثلا موفقه.
حالا من جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض کنم، شما حتما مطلع هستید که در 19 ژوئن 2019 یعنی همین چند ماه پیش آقای لوئیس انریکه سرمربی تیم ملی اسپانیا بود، او به دلیل بیماری دخترش نتونست، یعنی خودش اعلام کرد که من دیگه نمیخوام مربیگری کنم، از تیم ملی اسپانیا کنار کشید و همین آقای روبرت مورنو که دستیارش بود رو به عنوان جانشین او معرفی کردن فدراسیون فوتبال اسپانیا برای سرمربیگری. به هر حال خیلی متشکرم آقای مازیار عزیز، تا این موقع شب ما مزاحمتون هم شدیم، از صحبتتون هم استفاده کردیم، اگر نکته‌ای هست در پایان میشنویم، بفرمایید.
نه من نکته خاصی به نظرم نمیرسه، ولی کاش که واقعا این روندی که همینجوری که شما اشاره کردید این روند واقعا باشه، این استعدادسازی هر چند که در زمینه مربیگری هست، ولی همونجوری که ما برای بازیکن دنبال استعدادیابی و استعدادسازی هستیم، برای عرصه مربیگری هم در کشور خودمون این قضیه اتفاق بیفته و ما بتونیم اگر هم یه وقت دفعتا اتفاق میفته یک کسی مثل آقای انریکه میره کنار، یک نفر قابلی هستش که ازش استفاده کنن، تو کشور ما هم انشاءالله که همینطور باشه.
امیدواریم. به هر حال اینها میتونه همش درسایی باشه برای فوتبال ما، چه در زمینه کار مربیگری، چه در زمینه مدیریت، چه در زمینه کار بازیکنان، که حالا امیدواریم ما این فوتبالاری که میبینیم گزارش میکنیم فقط صرف تماشا یا شنیدن یک گزارش فوتبال نباشه و از تک تک نکاتش بتونیم برای فوتبال خودمون درس بگیریم. آقای مازیار ممنونم از شما.
شب شما بخیر. خدا
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندو، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی آه، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. فقط در گروه دی من عرض کنم که وضعیت جمهوری ایرلند خیلی به خطر افتاد با این باختی که به سوئیس داد. الان 7 بازی داره 12 امتیاز، دانمارک 6 بازی 12 امتیاز، سوئیس 6 بازی 11 امتیاز و وضعیت صعود ایرلند یه مقداری به خطر افتاد. در گروه جی هم که امشب بازی بود، الان ایتالیا 24 امتیاز که صعودش قطعی است، فنلاند 15 امتیاز و ارمنستان هم و به همراه بوسنی 10 امتیازی هستند. خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده که با ما همراه بودید با برنامه فوتبال در اروپا تا این لحظه. به اتفاق تمامی همکارانم با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. امیدوارم گزارش متوجهتون قرار گرفته باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.